سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه هنر،
محرم 1395،
جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در برخی مجالس دیگه بنده این نکته رو متذکر شدم، شاید دوستان شنیده باشن، اون هم ذیل اون روایت شریف که از امام صادق علیه السلام نقل شده، روزی به شومی روز عاشورا معرفی شده و اون روز روزی بوده است که 6 نفر یا بیشتر، بعضی ها تعدادشون رو بیش از 10 نفر میگن، با هم کنار خانه کعبه پیمان بستن که اجازه ندن بعد از پیامبر گرامی اسلام وضعیت اداره جامعه آنچنان که رسول خدا فرموده است باشد. دیگه صریح تر از این و مفصل تر از این نمیشه به اون پرداخت. اینها با هم همپیمان شدن، در واقع کار تشکیلاتی کردن و بعد کار تشکیلاتی خودشون رو در روز عید قدیر اولین آثارش رو نشون دادن. وقتی که طرفدارانی رو جلوی منبر پیغمبر قرار دادن از فکر خودشون، بعد تا رسول خدا شروع کردن به سخنرانی، از اوائل سخنرانی که میخواست کم کم حضرت به موضوع قدیر بپردازه آبستراکسیون کردن، منبر رو خالی کردن، رفتن، جلسه رو به هم زدن. یک کار تشکیلاتی. کارهای تشکیلاتی دیگه هم اینها انجام دادن. اونجا اینقدر این عملیات اثر منفی در مجلس گذاشت که خیلی هولناکم هست. بعضی ها در روایات به صورتهای خیلی عجیبتری از این واقعه حکایاتی رو نقل می کنن. یک سازماندهی انجام دادن و یک حرکت تشکیلاتی، قدیر رو داشتن به هم می زدن، سخنرانی به هم خورد. پیامبر گرامی اسلام فرمودن که علی جانم برو جمعیت عقبی که هستن وردار بیار جلو. اون جمعیتی که عقب تر بودن رو ورداشتن رو بردن جلو، سخنرانی رو حضرت ادامه دادن. این که میبینید حضرت مصر بودن همه باید بیان تک تک توی خیمه بیعت کنن، شاید در پاسخ به این حرکت ها هم بوده باشه. در زمان رحلت رسول خدا یک عملیات تشکیلاتی و سازمانیافته بسیار دقیقی صورت گرفت که هیچی از اون تشکیلات و از عملیات اونها رو عرض نکنم. کاملا هماهنگ و کاری که باید انجام می‌گرفت انجام دادن. بنده سوالم این است که در مقابله و مواجهه با خواست رسول خدا تشکیلاتی شکل گرفت. این گروه تشکیلاتی عمل کردند و به اهداف خودشون رسیدن. آیا میشه در مقابله این تشکیلات تشکیلاتی نداشت و بعد پیروز شد؟ خیلی سوال ساده ایه. و اتفاقا باید گفت که در این سو از تشکیلات قویی رسول خدا برخوردار نبودن، چون برای یک تشکیلات یک عده افراد همپیمان میخواد که اینها ضمن برخورداری از معرفت به اون هدف، ضمن برخورداری از قوت لازم برای اجرای برنامه ها و جایگاه اجتماعی لازم باید بیان عمل بکنن. ولی واقعا رسول خدا غریب بودن و امیرالمؤمنین غریب بودن. ما از این غربت خیلی حرف میزنیم، ولی گاهی از اوقات صریحا قربت رو موشکافی نمی کنیم. این قربت غالبا در تاریخ قربت تشکیلاتی بوده، فقدان یک تشکیلات بوده که بتونه عمل بکنه. تنها تشکیلاتی که اهل بیت در طول تاریخ داشتن و از اون تشکیلات استفاده کردن پیامبر گرامی اسلام در 13 سال و بعد کمی در اون 10 سال و بعد اهل بیت هر جا تونستن موفقیتی به دست بیارن، حتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حماسه عاشورا از همون تشکیلات استفاده کردن تا این حماسه با شکوه برقرار بشه، تشکیلات قومی بنی هاشم بوده. خب اینها پای کار بودن. حضرت ابو طالب از قوم بنی هاشم، از بستگان خودشون یک تشکل شکل دادن و آفریدند و از رسول خدا دفاع کردند. در شعب ابی طالب به صورت تشکیلاتی از رسول خدا دفاع می‌کردند. مثلا محافظ می‌گذاشتن برای رسول خدا و جوانان بنی هاشم یکی پس از دیگری هنگام استراحت رسول خدا نگهبانی می‌دادند. تشکیلاتی که ابو طالب اداره می‌کرد، خب قوت و نفوذ اجتماعی ابو طالب در موفقیت اون تشکیلات مؤثر بود. حمزه سید الشهدا بازوی برجسته این تشکیلات بود، عنصر فداکاری به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام. از او مسنتر حضرت جعفر بودن و دیگر بنی هاشم که پا به کار بودن و اینها طبیعتا فحولشون به شهادت رسیدن یکی پس از دیگری. بگذارید من یادی بکنم از واقعه فاطمیه. دوباره اونجا یادی از تشکیلات به میان میاد. حضرت علی علیه السلام میفرماید اگر حمزه و جعفر بودن کار به اینجا نمیکشید، اما چه کنم که عقیل و عباس اون قدرت رو ندارن. خب ببینید، دو نفر از اعضای برجسته تشکیلات بنی هاشم که دفاع میکردن از رسول خدا در طول دوران نبوت به شهادت رسیدن، اینها نبودن که بتونن اون اقدام لازم رو در دفاع از امیرالمومنین علی علیه السلام انجام بدن. ماها معمولا یاد میکنیم از قربت اهل بیت، ولی دقیقا نمیگیم این قربت ناشی از چیه. ما هم معمولا یاد میکنیم از قدرت امام زمان ارواح الله الفدا، ولی تصریح نمیکنیم که این قدرت ناشی از تشکیلات مؤمنین است که پای رکاب حضرت هستند. صریحا تو روایات یاران حضرت طبقه بندی میشن و بعد 313 نفر یه عدد برجسته است برای حلقه اول. خب نمیتونن این افراد با هم دیگه یک ارتباط تشکیلاتی، یک ارتباط سازماندهی شده نداشته باشن. اینها سازمانشون نمیتونه از ویژگی‌های چیزی که ما الان تعبیر میکنیم به تشکیلات برخوردار نباشن. وقتی که شما ویژگی‌های اصحاب حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا رو میشنوید، میبینید اینها اینگونه نیست که فقط نسبت به حضرت ارادت و اطاعت داشته باشن، نسبت به یک دیگر هم موضعی دارن، نسبت به کارشون هم موضعی دارن و یک جمع منسجمن. گاهی می اومدن تعداد فراوانی از مؤمنین خدمت ائمه هدا، خدمت امام باقر علیه السلام، خدمت امام صادق علیه السلام، دعوت میکردن از حضرت، از حضرات معصومین که بلند شید قیام بکنید. حضرت روی جمع کثیر مؤمنین رسما حساب نمیکردن. وقت مثلا در حدیث امام باقر علیه السلام صریحا از ارتباط بین اونها سوال میکنن که شما ارتباطتون با هم چقدر خوبه. کافی نیست ارادت به امام باقر داشته باشی، کافی نیست ارادت به امام صادق داشته باشی، ارتباط شما با هم چگونه است؟ میگفتن خب ما ارتباطمون خیلی خوبه.
نگید این حرف رو که امام باقر علیه السلام در پاسخ گفتن کلمه تشکیلات توش به کار نرفته. این یک شاخصه برای وجود برخی از ویژگی ها که اگر باشه تشکیلات قوی شکل میگیره، اگه نباشه تشکیلات شکل نمیگیره. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن آیا شما به سادگی از دارایی های همدیگه استفاده میکنید؟ یعنی بدون اجازه هم دست تو جیب همدیگه میکنید؟ گفتن نه، خب این نمیشه. فرمود ولی یاران آخرین امام ارتباطشون با هم اینجوریه، راحت از پولهای همدیگه ور میدارن. دوستان من، مسئله پول نیست، پول یه نماده، یه شاخصه برای ارتباط راحت اونها. دقیقاً این فرمایش حضرت که میفرماید راحت از پول همدیگه بر میدارید یا نه، مصداق برجسته کلمه رابطوس که در آیه کریمه قرآن مورد بحث ما مطرح شد و دیشب دیدیم که این رابطو برای ولایته، یعنی همافزایی. من متن تفسیر المیزان رو که یکی از شاهکارهای علامه طباطبایی در کل تفسیر المیزان ذیل این آیه هست رو بخشیشو براتون خوندم که در همه کارها نیروهاشون رو همدیگه بگذارن. ببینید امام باقر علیه السلام فرمودن که از پول همدیگه استفاده میکنی؟ گفتن نه، و هر کی پولش صاحبش خودشه. منظورشون چیه؟ بنده عرض میکنم منظورشون تشکیلاته. لااقل در تشکیلات منظور و مقصود ایشون به زیبایی تحقق پیدا میکنه. چطور؟ در یک تشکیلات اعضای این تشکیلات از دارایی های همدیگه استفاده میکنن، درسته؟ مثلا من استعداد طراحی دارم، میارم اونجا این استعدادمو میارم به مشارکت میگذارم، هم افزایی میشه. یک کسی دیگه استعداد نقادی داره، نقادی اون میاد طراحی منو تکمیل میکنه. یک کسی دیگه استعداد اجرا داره، میاد او مدیریت میکنه این حرکت رو اجرا میکنه. یک کسی دیگه استعداد پشتیبانی داره، یکی استعداد ستادی داره، یکی استعداد صفی داره. اینا دارن از استعدادهای هم استفاده میکنن. چرا تشکیلات شکل نمیگیره؟ چون هر کسی استعداد خودشو تو چنگش نگه داشته، تو بغلش نگه داشته، نمیخواد با کسی مشارکت کنه. میگه بعد این کار صورت بگیره به نام کی تموم میشه؟ به نام تشکیلات. میگه من تشکیلاتی کار نمیکنم، من استعدادم مثل پول توی جیبم دست خودمه، من با کسی اینها رو به مشارکت نخواهم گذاشت. دیدید در فرهنگ جامعه ما یه فیلم که ساخته میشه، یه کسی یه لیوان آب برداشته باشه داده باشه، آخر فیلم در اون لیست بسیار بلند و بالا میگن کسی که آن یک لیوان را در روز سوم فیلم برداری به دست دستیار کارگردان داد، آقای فلانی بود. این رزومه بشه براش. این خودش بد نیستا، ولی اگر به این انگیزه باشه که من این لیوان دادنم را یک سرمایه برای خودم حساب بکنم و هر کسی حق نداره اینو بخوره، این باید برای من ثبت بشه، من کارها و توانایی های خودم مال خودم هست. دو سه نفر با هم میشینن فیلمنامه مینویسن، دعوا میکنن، آخر سر تو اینجا نه تو کره مریخ، که این فیلمنامه رو کی نوشته، پولشو کی میخواد ببره. بعد دفعه بعد آقا تقسیم میکنیم، سه نفری نوشید دیگه، تقسیم میکنیم مساوی. میشینه فکر میکنه میگه ولی مساوی ما این فیلمنامه رو ننوشتیم، میدونی من بیشتر ایده هاشو دادم. آخه یعنی که چی؟ من فیلمنامه رو ایده های بیشترشو من بدم بنویسم، بعد پولش مساوی تقسیم بشه. دفعه بعد یه نفری مینویسم، یعنی نمیخوای بذاری دیگری دست تو جیب استعدادهای تو بکنه؟ یعنی همون حرفی که امام باقر علیه السلام میفرماید شما حاضرید دست تو جیب هم بکنید بدون اجازه هم دیگه، این یعنی چی؟ مصداق عالی این حرف اینه. به قول طلبه ها باید تنقیح منات کرد، باید دید آقا این مقصود این حرف چیه. زیر ساختای این حرف رو در آورد، یعنی از احساس مالکیت میشه برادر دینیت نکنی برای دارایی ها و استعدادهای خودت، استعدادهای خودت رو به مشارکت بگذاری. ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، نمیتونیم. مذهبی های یک شهر اگر میتونستن استعدادهاشون رو در یک حرکت اقتصادی به مشارکت بگذارن، بزرگترین حرکت های اقتصادی شهرها رو شکل میدادن و بعد پایه های اقتصاد مقاومتی رو شکل میدادن. اصلا نیازی به فعالیت های وزارتخانه ها نبود، نیازی به این اقتصاد تورم یافته دولتی نبود که این همه زمینه فساد ایجاد کنه. بنگاه های شخصی ما اکثرا تعاونی نیستن. در طول این 30 و چند سال بعد از انقلاب، بعد از این قانون اساسی، هیچ وقت بنابر اطلاعاتی که بنده از مسئولین مربوطه گرفتم، هیچ وقت بودجه هایی که برای اقتصاد تعاونی در کشور در برنامه های کلان تصویب شده جذب نشده. بسیاری از تعاونی ها هم چه بسا، یا برخی از تعاونی ها، تعاونی حقیقی نباشن. میگه آقا باید شما 10 نفر باشید، 15 نفر باشید. میره فک و فامیلای خودش رو جمع میکنه میاره. واقعا تعاونی به معنای واقعی کلمه نیست. بازم انگار یه نفر داره کار میکنه برای یه خانواده، انگار یه کارخونه شخصی. فرهنگش تو ما نیست. هر کسی استعداد خودش رو تو مشت خودش نگه داشته، با کس دیگه به مشارکت نمیگذاره، حاضر نیست کس دیگه استعداد او رو ببره. بعضی از کارهای خوب حتی به شدت تنهایی و مخفیانه انجام میگیره. نقص داره این کارا، عیبی نداره این کارو با مشارکت 2 تا دیگر رفقات انجام میدادید، تقسیم میشد، اکثرش مال توه، بذار دست تو جیب تو بکنه. هرگز، مبادا، اصلا، ابدا. بیاید مثلا ما برند این شرکت خودمون رو ببریم بالا، خودمون نریم بالا. البته تو هنرمندان افرادی هستن که پاک باخته هستن، حاضرن دارایی ها و توانایی خودشون به مشارکت بگذارن و نامی از اونها به میون نیاد. یکی از اونها شهید آوینیست که برنامه های روایت فتح رو درست میکرد. در زمان خودش وقتی رفته بودن پیش مقام معظم رهبری، آقا یکی دو مرتبه تو جلسه هی سوال میکنن که نویسنده متن این مستندها کیه، خیلی قوی مینویسه، کدوم یکی از شما اید؟ آوینی قبلا به دوستان خودش گفته بوده که نگید منم، و اونا ساکت بودن. نمیخواسته معلوم دار بشه که کیه این نویسنده. ما یه گروهیم، داریم با هم کار میکنیم، حتی تفکیک نمیکرده کی داره تو این گروه چی کار میکنه. بعدها کم کم لو رفت، مشخص شد. من نمیگم اسامی نباشه انتهای یک کار، باشه، به هم نامردی نکنن، باشه، حاضر بشن با هم کار بکنن. وقتی که میبینید دشمنان دین در طول تاریخ با هم مشارکت میکنن و فعالیت تشکیلاتی انجام میدن تا کار رو پیش میبرن، بدانید که در جبهه مقابل هم تا این مشارکت انجام نگیره کار پیش نمیره. بعد دارم به عنوان نمونه برای شما میگم، یاران حضرت ولی از ارواح الله الفدا این ارتباط تشکیلاتی رو دارن. آقا شما از کجا در آوردی اینا ارتباط تشکیلاتی با هم دارن؟ از سخن امام باقر علیه السلام که به یاران خودشون میفرمودن شما دست تو جیب هم نمی کنیم. و من تعریفم از تشکیلات این استش که یه گروهی هستن که دست تو جیب هم دیگه میکنن، مالی نه استعدادی، اون که مهمتر از مالیه. همین استعدادهای فعال هست که مال تولید میکنه. ما حاضر نیستیم با هم مشارکت کنیم تا قوی بشیم. هر کدوم به تنهایی میخوایم قوی بشیم. فرق اقتصاد سرمایه‌داری با اقتصاد اصیل اسلامی اینه، نه اینکه سرمایه داری تو جامعه اسلامی ممنوع باشه، حتی تقبیح هم نمیخوایم بکنیم، خوبه، دنبال خوبتر میگردیم، حرفی که شبهای قبل پیگیری میکردیم. هر کی خودش استعداد خودش رو شکوفا بکنه و از استعداد خودش نون در بیاره خوبه، ولی خوبتر چیه؟ معلومه خوبتر چیه. نظام سرمایه‌داری الان به اینجا رسیده، چند تا کشور با هم بوئینگ رو تولید میکنن، چند تا کشور با هم میان یه حرکت‌های بزرگی رو انجام میدن. خب بین کشورهای اسلامی اختلافاتی ایجاد کردن، نمیذارن کشورهای اسلامی با هم بشن و الا واقعا از پس غرب برمیان، جلو میذارن در یک مسابقه آزاد. قطعا اینطوریه، اونها این اختلافها رو ایجاد میکنن که این اتفاق نیفته. خب تو کشور خودمون چی؟ ما نمیتونیم این کارو بکنیم؟ در حرکت‌های فرهنگی، در حرکت‌های اقتصادی و حتی در حرکت‌های سیاسی، در حرکت‌های سیاسی. من اصلا نمیخوام بحثم سیاسی بشه و الا مثال میزدم از انتخابات ریاست جمهوری چند سال قبل که اتفاق افتاد. دیدید چقدر محکم با هم پیمان بستن و چقدر محکم پیمان رو با هم اجرا نکردن. چون نمیخوام بحث سیاسی بشه، اشارم نمیکنم به این بحث، میرم تاریخی بحث میکنم که زیاد به کسی بر نخوره. ولی امیدوارم شما وقتی که تاریخ رو میبینید بیایید تطبیق بدید دردهای تاریخ رو در رنج زمانی ما. من اصلا به این انتخابات کاری ندارم کی پیروز شد کی شکست خورد، اصلا شکست و پیروزی معنا نداره، یا مثلا خوب کاری کردن خوب کاری نکردن. نه، نمادهای حرکت تشکیلاتی رو ببینید که نیست، خب این خوب نیست برای ما. اصلا من به جهتگیری سیاسی کاری ندارم، هر ناظر خارجی میتونه به این وضعیت نگاه بکنه و تحلیلش این باشه که اینها رشد تشکیلاتی ندارن. میشه خیلی حرف زد، ولی خب میدونید که من سیاسی نیستم، نمیخوام یعنی سیاسی باشم به معنای اینکه وارد جزئیات بشم. حالا در این کنار یه حاشیه‌ای میتونیم بزنیم، من گاهی از اوقات هم این کاندیدا رو تشویق میکردم هم اون کاندیدا رو تشویق میکردم، در نهایت هم خب یه رأی داشتم دیگه، نمیتونستم به چند نفر رأی بدم. بعضی از آدمهایی که بویی از اخلاق سیاسی نبردن، یعنی به مشامشون هم نخورد، اصلا نمیدونم چی هست، اینقدر منو مسخره میکردن توهین میکردن. آقا ما نمیخوایم مثل صحنه های سیاسی که صهیونیستا برای جوامع عقب مونده مسیحی طراحی کردن تا اونا رو چپاول بکنن، مثل انتخابات آمریکا و این قبرستون های سیاسی بشریت عمل بکنیم. باید کیو ببینیم؟ تو مذهبی چرا نمیفهمی حرفا رو؟ بچه‌های کاندیدایی گفتن آقا شما بلند شو بیا ما رو کمک کن، حزب الله میگن شما دیگه حزب الله نیستی. گفتم نه، بی خود میگن، شما کاندیداتون این امتیازاتو داره. حتی تو اون جلسه من گفتم من به ایشون نمیخوام رأی بدم، ولی شما تلاشتون رو درست انجام بدید، حتی راهنماییشون هم کردم. شما میتونید اقشار زیادی از مردم رو جذب کنید که دیگران نمیتونن جذب کنن. فعالیت شما فعالیت مفیدی است، شما بر اساس یه اصولی به اینجا رسیدید. حالا درست نوار اون جلسه ما رو برنامه بود پخش بکنم، بعد یه قسمتایش رو پخش کردن. اونایی که اهل دقتن دقت کنن، ما دنبال چی هستیم؟ دنبال رشد استعدادها. ما اگر تماشاچی هستیم کنار زمین و از یه تیم داریم طرفداری میکنیم، خب از اون طرف دیدیم یه کسی یه کار هنرمندانه، یه کار جوانمردانه انجام داد، باید براش کف بزنیم، ولی ما ناجوانمردانه کنار زمین نشستیم. همه میدونن ما این ور مثلا قرمز پوشیدیم یا آبی. بله میفهمن دیگه، تو ورزشگاه جدا شده، حتی یه کشور بیگانه است اومده مثلا یه مسابقه داریم، یکیشون یه کار قشنگ انجام داد، باید تشویق بشه. ما دوست نداریم تیم تو برنده بشه، ولی تو گل کاشتی، این گلت قشنگ بود، اصلا فوق یه گل زدن بود. اگه شما اینو بری کنار زمین فوتبال بگی، آدم‌های نادان شما رو مسخره میکنه. گاهی از اوقات فضای سیاسی مانند همین جور فضاست. من دیشب یه تشبیهی کردم ولایت رو به داوری، که این تشبیه قبلا توسط مقام معظم رهبری هم انجام گرفته بود. بعضی از دوستان گفتن خب رهبری با داوری قصهش یه مقدار فرق میکنه. گفتم بله فرق میکنه، ولی خیلی از جاها جلوه داوری داره رهبری. خودشون هم این رو فرمودن. خب ما باید همه جوره نگاه بکنیم، در مسئله مناقشه نیست. ما تشبیه میکنیم، از یه جهت شبیه داور، از یک جهت رهبری میکنه، گاهی مدیریت میکنه حتی. رهبری بله در امور نظامی اصلا مدیریت میکنه دیگه، رهبری هم نمیکنه، رهنمود بده، میاد آقا شما برو عقب، شما بیا جلو، این یگانو ببرید اینجا. حالا چقدر تو جزئیات کاری ندارم، ولی دیگه رسما مدیریت میکنه. این شؤون هست، گاهی برادری میکنه، گاهی مشورت میده، شؤون مختلفی داره. حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم، فعلا تو این فضا ما داریم گفتگو میکنیم که در تاریخ اسلام، دوباره یه بار مرور کنم بحث رو ادامه بدم، در تاریخ اسلام میبینید دشمنان اسلام دقیقا تشکیلاتی عمل کردن و نقاط قوتی که این طرف تو جبهه حق وجود داشته مال زمانهاییست که دقیقا تشکیلاتی حرکت شده. من یه متنی رو میدیدم درباره حبیب ابن مظاهر، خیلی متن قشنگی بود. امام حسین علیه السلام تشکیلات کوچک خودشون رو برای برقراری حماسه عاشورا شکل دادن و بعد پرچمها رو 12 تا پرچم در نظر گرفتن برای 12 تا فرمانده برای یه نیم روز. بعد یه پرچممون برای این 11 تا پرچم فرد تعیین کردن. بعضی از اصحاب گفتن آقا این پرچم رو بده به ما، ما این کارو میکنیم. یعنی مال یه پستی بود. حضرت فرمودن نه، این پرچم صاحب داره، صاحبش میاد، پستشو به شماها نمیدم. بعد از کمی آقای حبیب ابن مظاهر وارد شدن، فرمود صاحب پرچم، یعنی تازه ملحق شدن به ابا عبدالله الحسین. حضرت فرمودن صاحب این پرچم اومد. حالا این مثال رو من الان یادآوری کردم به خاطر تشکیلات. اگر تشکیلات نبود طبیعتاً همون حماسه هم برقرار نمی‌شد. خب جاهایی که ما تشکیلات نداشتیم توی اسلام ضربه خوردیم، یه نمونش ماجرای فاطمیه است که امیرالمومنین علی علیه السلام با 313 نفر که وقتی شبها می‌رفتن در خانه مهاجرین و انصار قرار قطعی گذاشتن، بعد بنا شد یه کار تشکیلاتی بکنن. چی کار کنن اینا؟ اینو من بهش میگم کار تشکیلاتی، شما نظرتون چیه؟ بنا شد اینها این پیمان شب رو که دارن هیچی، یه توافقه، خب این کار تشکیلاتیشون رو تکمیل کنن. فردا صبح این 113 نفر بیان یه محلی، اونجا تعیین شد، همه بیان اونجا، بعد حرکت کنن برای اقدامات بعدی، حق رو به حقدار برسونن. 4 روز یا 3 روز علی ابن ابی طالب علیه السلام رفتن تو اون قرار، 3 نفر یا 4 نفر اومد. روزای اول 3 نفر، آخریش 4 نفر اومدن. من اسم اون 4مین نفری که روز اول نیومد نمیبرم، خیلی آقای بزرگوار و نازنینی بودن. تازه ایشون روز اول هم حاضر نشد بنابر برخی نقلها، جان داد در نهایت در سخت ترین بحران ها برای علی ابن ابی طالب علیه السلام، ولی روز اول نیومدی. وقت شما انتظار دارید امیرالمومنین چیکار بکنه؟ ایشون هوشیارانه عمل میکنن. ابا عبدالله الحسین میخواد قیام بکنه، اول مسلم ابن عقیل رو میفرسته و ایشون اونجا سازماندهی میکنه، تشکیلات به تعبیری راه میاندازه، بعد نامه مینویسه آقا شما بیا. حالا اعضای تشکیلات منسجم نبودن، معتقد نبودن، محکم نبودن، خراب کردن کارو، اون یه بحث دیگه است. حتی مسلم ابن عقیل توی راه مشکلاتی براش پیش میاد، این راهنمای او از بین میره، برمیگرده میگه یا ابا عبدالله کار خیلی سخته، اصلا شگون نداره به تعبیر ما، از پیش معلومه این مأموریت مأموریت دشواریه. آقا فرمودن مسلم ابن عقیل اگر من کسی از تو قوی تر بهتر سراغ داشتم میفرستادم، شما باید برگردی بری این مسیر رو. برگشت و خودش رو رسون به کوفه. خب البته اعضای تشکیلاتش کیا بودن؟ امثال سلیمان ابن سرد که وقتی امام حسین هم تو کربلا اومدن حاضر نشدن. یعنی مسلم ابن عقیل کسانی رو که سازماندهی کرده بود تقریبا اکثرشون به شهادت رسیدن، ولی کی؟ تو قیام توابین. 4000 نفر مسلم کارشو انجام داده بود، 4000 تا کافی بود برای گرفتن شهر کوفه. اون وقت ولی از اون طرف تشکیلات عبیدالله، میگن عبیدالله با 12 نفر اومد کوفه رو گرفت. عبیدالله در برقراری تشکیلات مدیر قوی تری نبود، مبنای ارتباط تشکیلاتی اونها پول بود و تطمیع بود و تخویف بود، ترساندن و به طمع انداختن. ولی مسلم ابن عقیل مبنای ارتباط تشکیلاتیش ولایت مداری بود، ولایتی که خب معلومه از دنیا چیز زیادی به شما نمیده. من خواهش میکنم از زاویه تشکیلات به تاریخ نگاه کنید، به غربت دین و به قدرت دین نگاه بکنید. ما الان در ایران اسلامی در جامعه خودمون بسیاری از ضعف‌ها رو داریم ناشی از عدم وجود تشکیلات قوی مؤمنان است که برای رفع انواع مشکلات باید اقدام کنن. حالا نظر خودم رو میگم، بنده تعجب میکنم از خیلی از نیروهای مذهبی و یا نیروهای مردمی، به هر تعبیری که شما میخوای به کار بگیری، حتما حزب اللهی ها رو به معنای خاص کلمه نمیخوام بگم، که اینها خیلی زیادی از نهادهای دولتی انتظار دارن. چرا؟ چون یه نهاد دولتی یک اداره است، تشکیلات به شدت قوی تر از یک اداره میتونه کار بکنه. یک اداره بیشتر مصرف کننده است. ادارات رو شما نگاه بکنید، چند تا نیرو دارن؟ سازمان ها و نهادهای فرهنگی رو من آشنایی دارم، حالا دیگه بقیه سازمان ها و نهادها رو من زیاد باشون آشنا نیستم. مثلا من نمیدونم تو وزارت صنایع چند نفر نیرو، تو وزارت کشاورزی چند نفر نیرو به کار گرفته میشه. مثلا شما فکر میکنید اگر ما تشکیلات قوی کشاورزی در شهرها داشتیم به چند درصد از این مدیران محترم و کارمندان نیاز داشتیم؟ به چند درصد؟ دولت باید کوچیک بشه، کوچیک بشه به کجا اضافه بشه؟ بعضی از حرکت‌های فرهنگی هست موج عظیم در کشور را میندازه، با تشکیلات کوچک فرهنگی 1000 برابر هزینه‌ش رو نهادهای فرهنگی انجام میدن که میخوان مثلا این کارو بکنن، با 1000م هزینه این کار انجام میگیره. 5 نفر یه تشکیلات قوی کار میکنن. هیچ وقت اون نهادهای فرهنگی از نظر تأثیر که 1000 برابر هزینه میکنن به گرد پای اون نمیرسه. من نمیخوام صریح نام ببرم، نمیخوام بحثمون ژورنالیستی بشه، دوستی دشمنی ایجاد بشه، میخوام حرفمون شنیده بشه، روش فکر کنیم. ما واقعا نمیخوایم الان مسائل اجتماعیمون رو حل کنیم، ولی بسیاری از این ایرادهای فرهنگی که ما از نهادهای دولتی و غیر دولتی میگیریم دورش گذشته. خب شما خودت چرا بلند نمیشی؟ شما که موثرتری. میگه آقا من یه نفری چی کار کنم؟ شما یه نفری بناس من کار بکنیم، رفقای خودتو من پیدا نکردیم، مگه نمیتونید با هم کار بکنید؟ در عرصه سیاست مشکل ما تشکیلاته، تشکیلات خودجوش مردمی. من دیگه تو این باب اجازه بدید وارد نشم، شاید یه باب یه شب تو این دهه تا قبل از پایان دهه در این باره نظر خودم رو عرض بکنم که من به چیزی به نام حزب خیلی پیشرفته تر و واقعی تر از اون چیزی که غربی ها ادعا میکنن معتقد هستم. اینجوری نیستش که همه لازم باشه مثلا به شیوه رایج امروز بسیج عمل بکنن تا ولایت مداری بکنن که نشستن تو پایگاه خودکار و کاغذ دستشون میگن آقا چی فرمودن ما بریم اجرا بکنیم. زمان آقای امام زمان علیه السلام اینجوریه، اینا اینجوری. پس اینکه دست تو جیب هم دیگه میکنن چی شد؟ پس امام باقر علیه السلام فرمود ارتباط بینشون چجوریه؟ پس چرا تو قرآن فرمود رابطو، یعنی همافزایی کنید برای امام؟ این یعنی چی؟ این قسمتش یعنی چی؟ رفقا دقت بکنید، ما خیلی از اوقات غرور و تکبر خودمون رو، خودخواهی های خودمون رو پنهان میکنیم، وقتی در محک تشکیلات اونها رو مورد ارزیابی قرار نمیدیم. دلمون خوشه مسلمانیم و ولایت مداریم و مؤمنیم و خداپرستیم، و تا میگه خداپرستی خدا میفرماید خب تو با خداپرستان چگونه ای؟ مرحله اولش اینه که با خداپرستان لبخند بزنی. اون که دیگه اصلا دین نمیخواد که، اون مثلا لبخند جوکند یه الگوی بسیار بالا، بذار تو خونه توضیح کن، یاد بگیر، تمرین کن، مثل اون لبخند بزن تموم شه بره جلو دیگه. 1400 سال ما معطل این حرفاییم؟ از زاویه تشکیلات شما وقتی نگاه بکنی کاملا همه چی در نظرتون تغییر خواهد کرد. مؤمنین وقتی در کنار هم دیگه قرار میگیرن به عنوان یک حرکت تشکیلاتی چه اتفاقی میفته؟ حالا این تا الان مقدمه بحثمون بود، زل مقدمه بحث من یه نکته کوتاه میخوام بگم امشب، بقیش بمونه برای فردا شب. آقا شما بنا بود در مورد اخلاق اجتماعی صحبت کنید، ما هم همین کار داریم میکنیم. ما چی کار داریم میکنیم؟ شما رفتید تو تشکیلات، تکامل یافته اخلاق اجتماعی میشه تشکیلات، و الا در روابط آزاد که شما هنر نیستش که بخوای خیلی خوش اخلاق برخورد بکنی. ایثارگری مگه فضیلت برجسته مؤمنی نیست؟ ما یه سال تو همین بحث‌های هنر و حماسه تو همین جلسات در مورد ایثار و نقشش در حماسه آفرینی صحبت کردیم. ایثارگری به صورت آزاد واقعا هنر نیست. ببخشید آدم، شما که نبخشید اشکالی نداره، خود ایثار ببخشن ها که خیلی فضیلت برجسته ای هستن. یفی میگه که تو به من گفتی من هنر نیستم. نه آقای ایثار، هنر نیستی در روابط آزاد ایثارگری بشه. اگه در روابط تشکیلاتی ایثارگری شد درسته. جالبه، من چند سال قبل یکی دو جا این بحث رو مطرح کردم، البته تک جلسه ای، بعد بازتابهایی داشته این بحث. یکی از نکاتش اینه که یکی از بازتابهاش یه آدمی که خیلی سیاسی بود، حالا من دیگه نمیدونم چقدر توانمند بود و اینها، فرد مشهوری که نیست ولی خیلی خودش رو کارشناس میدونست و شاید حتما کارشناس بوده و اینا، میگفت شما میدونید چه بحثای خطرناکی رو مطرح میکنید؟ گوش بدید. گفتم خطرناک؟ گفت آره، من باید با شما صحبت کنم. گفتم خب صحبت کن. چی شده؟ گفت شما آدم ها رو میفرستی با هم تشکیلات رو بندازن، اینا قدرت میشن، باند میشن، بعد ضربه بزنن چی؟ هیچ که پسشون بر نمیان. گفتم آره ها، تو حکومت نظامی معمولا اعلام میکردن تجمع بیش از 2 نفر ممنوع. تو منظورت اونه دیگه؟ میگم نه حاج آقا، حالا شما اطمینان داری به آدم ها که میگید تشکیلات با هم دیگه برقرار کنن؟ دیگه اینجا کفر من در اومد، از اون اصطلاح شیرازی استفاده کردم، برو آمو ما رو کشی سر کار. اینجا باید گفت آمو یه معنای خاصی پیش من داره که میدونید دیگه، این یک ناسزای بسیار محترمانه است، مخصوصا اگه با پس پیشوند آمو باشه، برو آمو، این برو خیلی ساده، ما رو کشی سر کار، وقت ما رو گرفتی، راز میخوای به ما بگی؟ بنده خدا، امت پیغمبر، ملت ما رو دارن چپاول میکنن با تشکیلات های مخفی. تو میترسی تشکیلاتی علیه حق شکل نگیره؟ تشکیلاتی علیه حق شکل گرفته، غارت هم داره میکنه، شخم هم داره میزنه، ته کاسه رو داره میلیسه میبره. مشکل ما این ور قصه است. فوقش چهار نفر بلند میشن یه تشکیلاتی را میندازن، آقا دزد ابی نداره، این دزدا رقیب اون دزدا میشن، ابی نداره اینا به تور هم بزنن، بالاخره یک کمی علیه هم کار بکنن، همدیگر لو بدن. مثل این کسی که پولای مملکت رو برداشت فرار کرد کانادا، با اون همکار یهودیش با هم دعواشون شد، دعواشون شد، یعنی خیلی چیزا لو رفت. اگه این آیه قرآن من دارم برای شما میخونم، فکر نکنید من طنز دارم میگم و خواستم جواب علکی به اون بدم و اینا، نه، دقت کنید. انشالله بنده حقیر خدمتگزار کوچیک شما، انشالله یه دونه بی حساب حرف نزنم هیچ وقت، نمیگم نمیزنم، انشالله نزنم، باشه؟ یه انشاللهی بگو، اصلا امیدوار نیست کلن. فوقش ما تشکیلات را انداختن و رواج میدیم، بعد این تشکیلات ها خوب نمیشن دیگه، بد میشن. خب اینه، این بدا با هم رقابت میکنن، این به نفع. خدا تو قرآن میفرماید، میفرماید اگه ظالمین تو سر و کله هم دیگه نمیزدن، مساجد نابود شده بود در جهان. اما این که درگیر میشن با همدیگه، این وسط یه اجازه تنفسی به حق داده میشه. امام صادق علیه السلام در اثر درگیری تشکیلات بنی امیه و بنی عباس یه فرصتی پیدا کردن، اینقدر دین رو رونق دادن. حالا ما گوش نکنیم، اونا آدم بدا گوش میکنن، تعدادشون، تعداد این تشکیلات های بد فوقش اضافه میشه. گفتم نترس، دل شیر داشته باش. بعد شما از اون طرف بگیر، بریم وارد بحث خودمون بشیم، از اون طرف بگیر، تشکیلات مؤمنین کنار هم دیگه قرار بگیر، میدونید چقدر نور ایجاد میشه؟ میدونید چقدر برکت ایجاد میشه؟ آقا فرق نمیکنه 5 نفر نشستن میخوان یه مشکل مالی رو حل کنن، با یه نفر نشستی یه مشکل مالی رو حل کنه، 5 نفر نشستن یه مشکل سیاسی رو میخوان حل بکنن، یا 50 نفر با یه نفر میخواد حل کنه، فرق نداره؟ یکمی معنوی باشیم. من خدا شاهده بخوام از زاویه معنویت نگاه بکنم به موضوع تشکیلات، خیلی بحثها میشه مطرح کرد. اولا امر خداست، صابرو و رابطو، در مشکلات با هم صابرو، در ببینید وقتی خداوند متعال فرماید صابرو و رابطو با هم این کار رو انجام بدید، یعنی با هم بی نظم این کار انجام بدید، یعنی با هم بی انگیزه فردی و احساس مسئولیت این کار انجام بدید، یعنی با هم بدون طبقه بندی پست ها این کار رو انجام بدید. الان شما با هم از اینجا برید بیرون میتونید؟ آقا تصمیم میگید یعنی با هم اینجا برید بیرون، فاجعه میشه وقتی این فرمان با هم، آیون همه با هم تشریف ببرید، قضا توزیع میکنن، یا مثلا هدایای فرهنگی، یا اصلا برید خونتون همه با هم برید. آیه ده هم اینجا باشن، دیدی حاجه ها چی گفتن؟ با هم بریم. یعنی یه دفعه شما اون دم در میبینید که یه 100 تا کله زده بیرون. بابا با هم یعنی اون بقیه شو گفتن نداره که، حالا برن دیگه یکی یکی، یعنی نوبت بدید اینا دیگه، این که دیگه. و خدا اینجا میفرماید که قدرتاتون رو هم بگذارید، با هم به امامتون کمک کنید. رابطو، تفسیر میفرماید رابطو علل ائمه، و این یعنی با هم، یعنی همینجوری با هم بی نظم. یکی از بازی های خیلی خوب که ما خیلی پیشنهاد دادیم به دبستان و مجموعه های تربیتی که این بازی باید تو کودکی تمرین بشه، بازی تنابکشیه. میترسم از شما بگم عرفانی، میگم اخلاقی که دیگه شما زیاد یه وقت حمله نکنید به من، میگم این سطح تحلیلم رو در ارتباط با این بازی بیارم پایین. تو این بازی که فوق العاده است، اصلا این بازی طراحی شده به تمرین اخلاص، همه گرفتن دارن میکشن، میتونه یه نفر اون وسط چیکار کنه؟ سیگار بکشه برای خودش، فوت کنه بقیه رو. یه نفرم اونجا میتونه یه کاری بکنه که هیچ شراشر وجودش از هم گسیخته بشه، ولی در نهایت تیم برده دیگه. خوب شد یا نه؟ بله؟ هیچ کس این هست تو جمع ما؟ آیا کسی هست این بازی را انجام داده باشد؟ از قیافتون معلومه. خب بازی فوق العاده ای از این جهت واقعا. ما گفتیم این بازی رو بچه‌ها تمرین کنن. جوان مردای هر گروه مشخص میشن بر دراز مدت. ولی میگه من آقا زور بزنم اینا ببرن، این فلان فلان شده، تا زور نمیزنن. به هم دیگه دیدیم میگن که ببین زور دارم. یالا با هم با هم با هم یالا تهیج میکنن. خوبه دیگه. خیلی اخلاقش سطحش عالی تر از خیلی از بازی‌های دیگه است. اصلا در ارتباط با ایرانی ها که میدونید میگن دیگه، تو تلویزیون مجری های ورزشی و اینا میگن ما تو بازی های انفرادی قوی تر هستیم تا بازی های دست جمعی، خودش نشوندن خیلی حرف هاست، خیلی چیزا واقعا بی خود. خیلی از مشکلات ما رو زمین مونده، خیلی بی خوده. و انتظارات ما از ساختار عریض و طویل و واقعا غیر مفید دولتی و نهادها خیلی انتظار بی جاییه. خیلی از حزب الله فکر میکنن رسالت حزب الله گرینه بنشینیم ببینیم فلان نهاد فرهنگی چه میکنند، اگر اشتباه کرده علیه او فریاد بزنیم، اگر درست کرد که خب بی خود کرده درست کرده یا بود چکارش کنیم دیگه درست کرده. اینا رو بزنید دور، خواهش میکنم چهره مؤمنین این مملکت رو خراب نکنیم. چیکار کرد خراب کرد؟ خب بیاد ما درستش میکنیم با یه کار درست، رسوای اول و آخر هر کار، رسوایی اول و آخر هر کار خرابی رو درست خواهیم کرد. خب البته کار بدون تشکیلات نمیشه. کارهای بدون تشکیلات خوب تک و توک زیاد انجام شده ها، ولی اینها هیچ کدوم میدونید که اون کاری که باید بشه نشده دیگه، دیگه ازش بحث نکنیم. خب طبیعتاً وقتی که میفرماد رابطو، این رابطو یقیناً باید یه نظمی توش داشته باشه. یقیناً شما یه نماز جماعت میرید، احکام نماز جماعت رو نگاه کنید، ثواب صف اول چقدر بالاتر از صف دومه؟ خیلی زیاد، به حدی که پیامبر گرامی اسلام میفرماد که مؤمنین اگر میدونستن ثواب صف اول چقدره، برای حضور در صف اول وقتی اختلافشون میشد قرعه میکشیدن، قرعه میکشیدن. نه ما ها اینقدر بیمزه ایم که این لطیفه میگم شما بخندید مقدار، خواهش میکنم مقدارم با ذوق باشید، خواهش میکنم. کسانی که برای لطیفه ها نمیخندن یه هفته بعد میفهمن میخندن که خوب نیست. میگه آقا صف اول خالیه، میخواد بره یفیم اون هم بخواد بیاد، نه بفرمایید شما، بفرمایید شما. نه نمیخندید. من پیش بینی میکنم دیگه شما چقدر مزه دارید چقدر نداری. چرا نمیخندی؟ چی رو تعارف کردی؟ این پیغمبر خداست که میفرماید مؤمنین اگه بدونن اون ثواب چقدره و چقدر محتاج اون ثواب هستن، میگن ببخشید من زودتر اومدم. نه ما با هم رسیدیم، خب پس قرعه میکشیم. من چجوری این ثواب از دست بدم؟ میخوام بگم یه صف وایستادن حساب و کتاب داره. خدا خیلی هم خیلی از ما خدا رو بی‌حوصله میدونیم. آقا نماز جماعت بخونید، صف اول یا دوم من چه میدونم، یه بری نماز جماعتتون بخونید دیگه. یعنی واقعا خیلی فکر خدا اینجوریه. بعد احکام شرعی میپرسن، میگن حالا صف اول پر شد، صف دوم با سوم. میدونید خیلی ها مسخره میکنن آخوندا رو، میشینن این احکامو میگن. نه دیدید بعضی ها شغلشون مسخره کردنه ها؟ تو این دنیا خوراکشون مسخره کردن، اون دنیا هم که خوراکشون تو جهنم زقومه و فحش دادن. بعد فرشته های الهی میگن ها شما اونجا مسخره میکنی، یادت هست؟ بله. آقای روحانی امام جواد میاد مسجد احکام میگه، اگه صف اول پر شده بود، صف دوم نسبت به صف سوم دوباره ثوابش بالاتره. صف دوم اگر پر شده هر چی صف جلوتر هست. آقا بو یه دونه. و میدونید امام جماعت مستحبه؟ ببینید رفقا، اینو برادران اهل سنت بیشتر رعایت میکنن، من دیدم. نمیدونم چرا امام جماعت های ما رعایت نمیکنن. مستحبه وقتی که اومد برای امام جواد اول صفا رو مرتب کنه. پیامبر اکرم برمیگشتن میفرمودن خب صفا رو مرتب کنی، اینجوری از جلو نظام به صف صف بریم، الله اکبر تکبیرت الاحرام. خواهش میکنم، من اینجور مثال رو برای یه موضوع دیگه هم زدم. یه نفر از روستاهای آفریقا، خیلی محروم باشه ها، و از روستاهای پرت مثلا کشورهای آسیای دور و از روستاهای خیلی پرت باشه ها، اسکیموها، دستش به هیچ چیزی نرسیده باشه، خیلی پرت باشه بنده خدا، از آمریکای لاتین، چهار نفر بس دیگه خوبه، این چهار نفر بیارید ببریدشون توی مسجد، احکام نماز جماعت رو بهشون معرفی کنید، ببین چی برداشت میکنه. میگه ببخشید شما میخواید ارتباط با خدا بگیرید یا اینجا میخواید یک انسجام تشکیلاتی آموزش بدید، ولایت مداری میخواید آموزش بدید؟ اونا اسکیموه میگه. وقت ما داریم تو کره مریخ، البته اونجا برخی از امام جماعت هایی که یه عمر با مردمشون دارن با هم نماز جماعت میخونن، یاد ولایت و ولایت مداری و تشکیلات و صف و ترتیب و نظم و اینا نمیفتن. بابا این طراحی شده برای یه چیز دیگه، مثل این که کسی بره تو گود زورخونه، گود زورخونه دیدی چی ورزش میکنن؟ ورزش باستانی، این میل میگیرن. یه نفر کارشناس باشه میگه نگاه کن چه عضلاتی رو به کار گرفته، خیلی ورزش عالیه. عضلات رو ببین، این همین حرکت هایی که میکنه، خیلی اخیراً ثابت شده که این سرشانه ها وقتی قوی بشن اثرش برای مرد از نظر سلامت خیلی فرق میکنه با پاها قوی بشن، و برکاتی براش نوشت. برکات من میگم، ما اون آخوندی میگم، اونجا فوائدی رو نوشتن چه ویژگی های ایجاد میکنه ورزش رو سرشانه ها. من نمیدونم کسان اینو توی مقاله دیگه خوندم، و ورزش باستانی رو هم مدت ها بود سوال بود برام که قدیمی های ما بی حکمت کار نمی کردن، این ورزش باستانی چرا رو سرشانه ها اینقدر کار میکنه، رو سرشانه های مرده ها؟ دلائل روانیشو به دست آورده بودم، دلائل در واقع فعل و انفعالات شیمیایی که در بدن ایجاد میکنه رو نمیدونستم، تصادفاً یه مقاله دیگه اونور خوندم، عجبه عجبه، نمیتونم هم بگم چیه فوایدش و اینا، فردا همه میگید که ورزش میل بزنیم. خب یه نفر وارد باشه نگاه بکنه به این ورزش، میگه چه حکمتی، باریکلا باریکلا، خیلی جالبه، درسته؟ خب یه نفر چیه اسمش؟ یه اصطلاحی هست آخرش گول داره، اولش گا داره آخرش گول میکنه، یه چیز اینجا. واقعا میگم آخه من ببینید، من الان میدونید دارم به جای جوش خوردن و عصبانی شدن و تیکه پاره کردن و فضا و اینا، اینجوری با لبخند دارم حرف میزنم. میاد میگه نها کن برای ایرانی ها میل چقدر محترمه، دیدی چند بار برد بالا آورد با این چرخون، این داره میگه بزنم با این تو سرت. بابا این نیست، این میل و تهشو نه دیگه، اینا ببین میخواد این بزنه، بابا این نیست، اینها دیگه تهشو دیدی گنده گرزماننده میخواد بزنه. نه بابا، این گرزمانند کرده بزنه و چیز میندازه، یعنی یه طرف میفته چی میشه؟ لنگر میندازه، بعد این عضله رو محکمتر میگیره. میل برای ایرانی ها محترم نیست، این بازو سرشانوه که محترمه. آقای چی بود اسمش گول داشت آخرش؟ چی بگم نه؟ میره مسجد میگه میخوام مناجات کنم با خدا. بنده خدا مناجات که تو هم از همون گولها شدی ها، مناجات که تو خونه تنهایی باید انجام بدی، اینجا آمدی کار جمعی بکنی. ببین خدا میخواد تو رو جمعی بار بیاره، روزی 5 مرتبه باید کار جمعی کنی. حالا شما خلاصش کردی 3 مرتبه، گفتن ابی نداره. به دین از زاویه تشکیلات نگاه بکنید. اون قسمت آپایانی صحبت رو از روایات استفاده بکنم و عرضم رو تمام بکنم. یه روایت براتون میخونم، شما خودتون برداشتای لازم رو ببرید، شرحش بمونه برای شبهای دیگه. اسحاق ابن عمار میفرماید که من این جور روایت ها رو خیلی دوست دارم، کنش های جزئی و عکس العمل های خاصه ائمه هدا در برخی از صحنه های ریز رو به ما نشون میده که یک دفعه پرده ای از حقایق بسیار بزرگ برمیداره. کلیگویی نیست دیگه. شما نظرتون چیه؟ شما هم اینجور روایات رو دوست دارید؟ بعدن از شما میپرسم. اسحاق ابن عمار میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، فنظر الی به وجه قاطب، به من با یه اخمی حضرت نگاه کرد. خب اسحاق ابن عمار میگه من خیلی برام مهم شد، آقا چرا من اخم میکنه؟ فقلت من الذی غیرک لی، آقای من چی شده شما با من صد من ناراحتی؟ حضرت فرمود که الذی غیرک لاخوانک، اون چی بود تو رو تغییر داد، اخم تو رو در آورده نسبت به برادرانت، نسبت به برادران دینی خودت؟ تو رفتارت خوب نیست، میخوای منم نسبت به تو رفتارم خوب باشه؟ همین قسمت اول حدیث کافیه، ما میتونیم بریم مثلا، تموم شد. من نسبت به تو اخم میکنم، چرا؟ تو اخم کردی نسبت به برادران دینیت. حالا چی بوده قصه؟ یا اصحاب انک اقعدت ببابک بوابا يرد عنك فقراء الشيعه، تو در خونت آدم محترمی بوده، بالاخره دیگران هم شیعه قریب بوده دیگه، شیعیان فقیر می اومدن در خونش میگفتن این متمول شیعه است، بریم کارمون را بندازه، اینا بدون ما شیعه این تحویل میگیره و اینا. خونش شلوغ شده بوده، سرش شلوغ شده بوده دیگه، بیا و بروی درست کرده بوده. امام صادق علیه السلام میفرماد تو نگهبان گذاشتی شیعیان فقیر رو پراکنده کنن از در خونه. داره من میخوای من تحویلت بگیرم؟ بعد میگه، جواب میده، فقل تو جعل تو فداک، فدات بشم، انی خفت و شهره، من از شهرت میترسم، من دوست ندارم مشهور بشم، بگم فلان یه کسی برای خودش. دیدی چقدر آدم میره در خونهش؟ این راست میگفته ها، به امام صادق که دروغ نمیگه که، راست میگفته، بچه خوبی بوده. اصلا بچه خوبی نبود که، آقا دعواش نمیکرد. العتاب و حیات المبده. بعد حضرت فرمود که افلا خفت البلیه، از شهرت ترسیدی؟ از بلا نترسیدی؟ بلا سرت نازل بشه؟ اینجا باید شهرت رو ول کنی، برادر دینیت اومده در خونه. بعد توضیح میدن، توضیحات رو هم بشنوید. او ما علمت ان المؤمنین اذا التقيا فتصافحا انزل الله عز وجل الرحمه عليهما. میفرماد تو نمیدونی که وقتی که دوتا برادر دینی، حالا بحث فقرا بودا، آقا فقیره مهم نیست، بهانه این شد یه دوتا مؤمن هم دیگر ببینن، اونو ول کن شما. یه مؤمنی آمده، خب وقتی که دوتا مؤمن با هم دیگه دست میدن، نمیدونی چقدر رحمت از جانب خدا نازل میشه؟ نمیدونی چقدر رحمت؟ گوش کردن دوستان؟ بگید بله. قسمت بعدی روایت من خودم میخوام جدا کنم چون حرف زیاده در هر قسمتش. فکانت تسعتون و تسعون لأشده ما حبن لصاحبه. این رحمتی که از آسمون نازل میشه 99% مال اونیه که بیشتر محبت به اون یکی داره. اون یکی 1% بهش میرسه. اون یکی میگه سلام حالت خوبه، سلام حالت خوبه، 99 تاشو برد. فکر میکنم اون 1% که به اون میرسه به اضافه سماقه. شما برو سماق میگه. اجازه میدید امام صادق علیه السلام ادامه بدن؟ بله؟ اجازه که میدید، البته ایشون اجازه از شما نمیخواد، قطعا ادامه میدن. مشتاق هستید بقیهشو بشنوید؟ در فایل بعدی رو باز کنید. الان چند تا الان فایل شد؟ 4-5 تا فایل شد شاید ها؟ حضرت تغییر کردن؟ فرمودن چون تو تغییر کردی به دیگران. این یه فایل. فایل بعدی چی بود؟ فقرا رو را نمیدادن. این یه فایل. یعنی را نمیدادن یکم میخواستن خلوت کنن دورشون. فایل بعدی چی بود؟ شهرت نمیخوام داشته باشم. در مقابلش فرمودم چی؟ بلا رو شما بلا بلا تو تازه با این نیت خوب این کارو کردی، بلا نترسیدی سرت نازل بشه؟ فایل بعدی چی بود؟ دست دادن دوتا مؤمن رحمت نازل میکنه. فایل بعدی چی بود؟ پنج تا شد تا الان دیگه، درسته؟ تا الان چند تا شد؟ 6 تا شد یا 5 تا؟ خب همین داشتی دو سه تا فایل جنبندی میکردی میزشی کنار. این ناجوره. ببین خب فایل بعدی رو باز کنید. فعضا توافقا غمرت هم الرحمه، غمرت هم الرحمه. اگر محبتشون با هم یکسان باشه چی میشه؟ بگید. 50-50 نمیشه. 100 تا به این میدن 100 تا به این. چرا تقسیم کنن؟ فعضا توافقا غمرت هم الرحمه، هر دوشونو کل رحمت در بر میگیره. فایل بعدی رو باز میکنی؟ بله؟ خوبه. از این روایت ها که با جزئیات حضرت صحبت میکنن، عکس العملشون رو داریم و اینا، شما هم از اینجور روایت ها خوشتون میاد؟ نوش جانتون بقیه روایت. آرام یه چند لحظه صبر کنیم. این روایت مثل سمنو میمونه. سمنو باید دو سه تا قاشق کوچولو برداری بخوری. نمیتونی قاشق قاشق اینجوری بزنی یه بشقاب بر سوپ که نیست که. سمنوه این عصاره است، کار شده روش. کلمات ائمه هدی علیه السلام معمولا هم اینطوری هست. فاذا قعدا یتحدثان، بحث کجا بود؟ فقیر میاد در خونه ایشون، آقا کجا داره میبره بحثو؟ فاذا قعدا، وقتی که حالا دست دادن، خب بشینیم صحبت کنیم. فاذا قعدا یتحدثان قال الحفظتو بعض و حال بعض اعتزلو بنا فلعل لهما سرن و قد ستر الله علیهما. وای خدای من، این حفظه‌ای که هستن این بالا اعمال انسان‌ها رو می‌نویسن، به هم دیگه میگن چهار نفر شدن دیگه، دوتا اینجا نه دوتا اونور، چهار نفر تا اینا میشن. خب صحبت کن ببینیم. میخوان صحبت کنن دوتا مؤمن، هنوز تشکیلات شکل نگرفته، هنوز اولش با آشنایی تو مرحله آشنایی. حفظه چی میگن؟ میگن که خب بریم دیگه، ممکنه اینا یه حرفایی بخوان بزنن، نخوان ما گوش بکنیم. من با خدا اینقدر احترام خدا به ارتباط مؤمنین میگذاره گیج میشم. میگه حالا ما که یه نفری نمیتونیم کار کنیم، اون هم که یه نفری نمیتونه کار کنیم، ده نفر یه نفری نمیتونیم کار کنیم، میشه ده نفریمون یه نفر هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، ده تا صفر رو بذاریم کنار هم دیگه. دیدین لحنش اول چجوریه؟ خیلی آدم بیمزه کسی که این حرفا رو میزنه. شما کنار هم قرار بگیرید خیلی اتفاق ها میفته. میفهمی؟ اعتزلو، میگن که بریم کنار، ممکنه اینها سری داشته باشن با هم دیگه. و وقت ستر الله علیهما، خدا شاید نخواد ما بدونیم این حرفا رو. بعد این آقا برمیگرده، ها یه چیزایی شنیده دیگه، آدم خوبی بوده. آقا مگه خداوند متعال نفرمودن قلت علیس الله عز و جل یقول ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید؟ مگه خدا نمیفرماد هر چیزی شما بگید نگهبان بالا سر شما هست و این؟ بعد حضرت میفرماد خب حفظه نیستن، خود خدا که هست، او خودش نگهبانی میکنه، مراقبت میکنه. چقدر اینجا امام صادق علیه السلام میفرماد ان کانت الحفظه لا تسمع فان عالم السر يسمع و يرى، خدا که هست میبینه. ولی حفظه میرن کنار به احترام ارتباط مؤمنین. بگذارید این بحث تازه داره شروع میشه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله روزای بعد در این باره صحبت کنیم. من حس خودم میدونید چیه؟ تو بعضی از کشورها رفتم، شیعیانی بودن عزاداری نمیکردن برای امام حسین. گفتم مگه باید چیکار کنیم؟ عزاداری کنیم، سینه بزنیم، گریه کنیم، رو جمع بشیم، روزه بخونیم اینا. ها آره جالبه. بعد به هم میگفتن که میدونی داره چی میگه، ایشون ترجمه میکردن. من این اتفاق برام افتاده، یه جاهایی میرفتیم چه گوهر گرانبهایی ما نداشتیم، عزاداری نمیکردیم، بعد الان عزاداری میکنن، او مدعا پیدا کردن، سینه میزنن، چه خبر؟ روحشون این چیزا خبر نداشت. یا میری تو بعضی از مسلمانان نماز نمیخونن، میگه نماز چیه؟ نماز خیلی مهم، وضو اینجوری. بعد میری وای میستی چجور چیکار میکنیم؟ بعد میستی رکوع سجده اینا، بعد با هم میخونی. آه چه جالب. یعنی میخوامیم شما میدونید من وقتی که با مسلمانایی که نماز نمیخوندن صحبت میکردم، داشتم یه چیز خیلی مهمی رو میگفتم، میدونید من چه حسی داشتم؟ حس میکنید من چه حسی داشتم اونجا؟ یا مثلا شیعه بودن، امام حسین دوست داشتن، نه ولی عزاداری بلد نبودن. بعد من میگفتم نه خب این حداقل نشه، محرم، عاشورا، امام صادق اصلا از روز اول محرم عزادار میشه. آه باید این کارا رو بکن، خوبه خوبه، موافق بودن ها، ولی خیلی پرت بودن. میدونید من اون موقع چه حسی داشتم؟ هر دوش رو تجربه کردم، همین حسی که الان دارم وقتی دارم با شما از تشکیلات حرف میزنم. نه با شما، به طور کلی لذت بردی داره. خب الحمدلله. انشالله خدا ما رو تشکیلاتی بار بیاره. بگذارید من هر جمله ای رو بخوام در این باب، در باب اهمیتش توضیح بدم، کلام به درازا خواهد کشید. تشکیلاتی ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسوندن. دشمن طرف خودش تشکیلات داشت، این ور تشکیلات نبود که امام حسین غریب موندن. امام زین العابدین فداش بشم شروع کرد، از صفر شروع کردن. یا رسول الله ببین امام سجاد داره تو مدینه چه میکنه. خیلی امام سجاد عظمت داره ها. من تو عراق میبینم اصلا میخوام میگن امام حسین، میگن ابو سجاد. خیلی لقب زیباییه. واقعا امام حسین علیه السلام به امام سجاد افتخار میکنه. امام سجاد فوق العاده است، فوق العاده. آدم وقتی فکر میکنه امام سجاد علیه السلام چه مصائبی رو، چه داغهایی رو تحمل کردن و چه آثاری قرار دادن، به اعجاب میفته. خدا شاهده امام سجاد علیه السلام چی کار میکرد؟ غلام میخرید، با باغهایی که از باباش علی علیه السلام به جا مونده بود میرفت غلام میخرید، زیاد غلام میخرید، بعد زیاد آزاد میکرد، با این غلامها یه ذره ارتباط میگرفت. به خدا یک موی امام سجاد علیه السلام در ما بود، قوقا میکردیم هر کدوممون، نیرو جذب میکرد، نیرو شناسایی میکرد، با هر کسی یه مقدار کار میکرد، یه عنصر تشکیلاتی شده امام. اینجوری بگم خوب نیست دا، ولی منظور منو شما ببینید، یه عنصر تشکیلاتی ارتباط میگرفت. خب این یه ماه بستشه، استعدادشو میگرفت، میدید به یه بهانه سر یه ماه آزادش میکرد. شما برو، میگن وقتی که امام سجاد به شهادت رسید بعد از 30 سال، حدود 50,000 غلام آزاد شده نه به وطن برگشته، تو مدینه مال امام سجاد بود. غلامایی بودن، حالا برای خودشون کار کاسبی داشتن، آزاد بودن، شغل داشتن، حالا همه اینا رو نه در حد نهایت شیعه برسونه، ولی به یه جاهایی رسوند. غیر از غلامایی که آزاد می‌شدن از خداشون بود، برمیگشتن وطنشون. بعضی اون وطنشون آباد نبود، می‌موندن اونجا. اینا هر کدوم مهارت‌هایی داشتن. با هر کی یه مقدار کار می‌کرد، با هر کی به یه زبونی کار می‌کرد. جواسیس، جاسوس‌ها تو خونه امام سجاد فراوان. حضرت هیچ چی نمی‌تونه بگه. یک کلمه. حجاج بن یوسف ثقفی والی مدینه بوده در مقطعی، با اون صفاکی و خونروزی، نمیدونم اون جنایت هولناک واقعه حره رخ داده در مدینه، وضعیت فرهنگی مکه، این مدینه انقدر فاجعه بار که بزرگترین مجالس رقص و شراب و خواندن زنان خواننده در مدینه بوده، بزرگترین بدرقه تاریخ مدینه میگن رفتن به حج یکی از این خانمای خواننده مدینه بوده. چی بوده وضع فرهنگی مدینه؟ وضع فساد، وضع وقتی که 7 صحابه و تابعین رو سر بریده، همه رو نابود کرده یزید توی مدینه، کسی دیگه باقی نمونده، دیگه بگو یه شهرک مهاجرنشین شده، همه جا هیچ اصالتی دیگه تو اونجا نیست. سربازان یزید حد که حرمت کردن 900 نفر از دختران مدینه رو، آمار دقیق ورش ثبت شده، با افتخارم ثبت کردن اونایی که ثبت کردن. دیالا این بچه های حرومزادهی که تو شهر هستن و اینا، دیگه تو این شهر امام سجاد، تو رو خدا نگاه کن. بعدن دیگه نذاشتن امامای دیگه این کارا رو بکنن، دائما غارت میکردن و امامای ما رو فقیر میکردن. هارون دستور داد امام رضا و تمام بنی هاشم مدینه، تمام اموالشون یک روزه باید غارت بشه، به حدی که نان شب خواستن قرض بگیرن از یک بنی هاشم دیگه نتونن قرض بگیرن، از دیگران قرض بگیرن. جلودی، جلاد هارون رشید این کارو کرد. اصلا دیگه میدیدن این کارم فایده نداره، فقط به جرم سید بودن میکشتن، قتل عام میکردن، که سادات فرار کردن اومدن ایران، این سیدهایی که تو ایران هستن و امامزاده ها و اینها، این جریانش ناشی از اون مقطعه. بعدها اونا متوجه شدن که آقا هر کاری میکنن اینا منسجمن، اینا با هم کار دارن، ارتباط های تشکیلاتی دارن، ارتباط تشکیلاتی مالی دارن، ارتباط تشکیلاتی عجیب و غریب. امام سجاد علیه السلام این کار رو شروع کرد، دیگه نذاشتن بعد امامای بعدی اینجوری کار بکنن. دونه دونه غلام میخرید، آزاد میکرد، غلام میخرید، ارتباط میگرفت، ارتباط میگرفت، یه تأثیر کوچولو روش میگذاشت، میفرستاد میرفت. بعد آگاهی چی میداد به این؟ یکی روضه ابا عبدالله الحسین، یکی امام باقر شکافنده علوم نبوی است. می اومدن از امام سجاد مسئله می پرسیدن، دین می پرسیدن. آقا می فرمود فرزند 5 ساله من باقرالعلوم به شما بگن، علیه ما آلاف و تحییت و سنان. وقتی غلاما آزاد می شدن، 30 سال آدم از مدینه خارج می شه و برای جهانیان معرفی می کنه یه نابغه 5 ساله تو مدینه هست. بعد می گفتن آقا شما 5 سالته قال رسول الله رو چه حسابی میگی؟ ایشون می فرمود که از جابر ابن عبدالله انصاری شنیدم که رسول خدا فرمود، همه هم می دونستن جابر ابن عبدالله انصاری شیفته و دیوانه و عاشق امام باقر علیه السلام، هی می گفت رسول خدا به من فرموده تو فرزند من علی محمد ابن علی ابن حسین رو خواهی دید، دیدی بهش سلام برسون. اینجوری اونا که به علم غیب امام معتقد نبودن یا به سلسله امامت امام زین العابدین امام امیرالمومنین امام حسین معتقد نبودن، از این طریق اطمینان پیدا میکردن دیگه. یه دفعه شما میبینید بعد از کربلا 4 نفر بیشتر مؤمن باقی نمونده، بقیه بیدین شدن. کار رو میرسونه به کجا که امام باقر علیه السلام آنچنان شهره میشن که کار به امام صادق علیه السلام میرسه. امام صادق وقتی به شهادت رسیدن فقط 4000 فقیه تو کوفه شاگرد ایشون بودن. 4000 تا فقیه الان شما تو حوزه علمیه دارین؟ در عرض 2 تا نسل امام سجاد، امام باقر تا برسه به امام سجاد، امام صادق علیه السلام، یا بگو 3 تا نسل، اینا همه رو امام سجاد انجام داد. کار امام امروز روز شهادت امام سجاد علیه السلام. ما خودمون هممون اجدادمون احتمالاً همون گریه کنای خونه امام سجاد هستن که امام سجاد اونا رو با گریه پرورش داده. می اومدن یه گوسفندی رو ذبح کنن، یه دفعه امام سجاد می نشست های های گریه می کرد. الان یه روزه خون بخواد این نمایش رو اجرا کنه، مردم تیکه تیکش میکنن، بیرحم نکن این کار رو، آخه چرا؟ ولی امام سجاد اون زمان چاره ای نداره جز این. میگفتن آقا چرا گریه میکنید؟ ما خلافی ازمون سر زد. آقا سیرک گریه میکردن. بعد میفرمودن من یه سوال از شما بکنم، این گوسفند رو آب دادید قبل از اینکه سر از بدنش شد بکن؟ میگفتن بله آقا. بعد میفرمود پدر من حسین رو آب به لب تشنش نرسوندن و به شهادت رسوندن. با کار تشکیلاتی روزه رو منتقل کرد. شما فکر کردید همینجوری ایرانی ها عزادار امام حسین شدن؟ همینجوری محب اهل بیت شدن؟ آب جلو حضرت میذاشتن گریه میکرد. یه جوان 18 ساله میدید انقدر گریه میکرد. کودک میدید گریه میکرد. این سنت رو برخی از ائمه هم ادامه میدادن. امام صادق روایت هست از جلو چشمش یکی از نواهای خودشون یا بچه های خودش دویدن رد شدن، یه دختر بچه 3 ساله از این ور دوید رفت اون ور. امام صادق شروع کرد گریه کردن، گفتن آقا چرا گریه؟ گفت یاد کربلا افتادن. گفتن به چه مناسبه؟ گفت ما دیگه بعد از فرمودن ما دیگه بعد از عاشورا وقتی که یکی از بچه کوچولوهای نسل امام حسین رو میبینیم یاد بچه های کتک خورده کربلای حسین میفتیم. بچه های خودشون رو دیدن. امام صادق این روند رو ادامه دادن. سر 30 سال گذشته بود یک کسی به امام صادق گفت آقا دیگه بس نشده اینقدر گریه کردی برای پدرت حسین. فرمودن که میدونیم من در 1 روز چند تا داغ دیدم. اومد آقا ابا عبدالله الحسین اون روز به حکمت الهی امام سجاد علیه السلام بیمار بودن، بلند شدن دیدن آسمان تیره و تار شده، به زور تکیه دادن به دستشون، صدا زد عمه جانم عصای من رو بیار با یه شمشیر میخوام پدرم رو یاری کنه. آقا ابا عبدالله الحسین اومدن، عزیز دلم شما آرام بگیر، شما که میدونی مأموریتت چیه. وقت شروع کرد سوال کردن، پرسید آقا حبیب ابن مظاهر کجاست؟ فرمود شهید شد. مسلم کجاست؟ شهید شد. انگار جرأت نکنه بیشتر جلوتر بیاد. سوال بعدش این بود برادرم علی اکبر کجاست؟ عزیز دلم به شهادت رسید. آخرین سوالی که دیگه حسین نتونست جواب بده پرسید که بابا عباسم کجاست؟ عموی من عباس. علی نازنین من فقط من ماندم و تو. چه امام سجادی، چه امام سجادی. امام سجاد مثل اون غلامات که باشون مهربون بودی بی ادبی میکردن تو لطف میکردی، با ما امشب برخورد کن، به ما مهربانی کن، به ما لطف کن، ما هم غلام تو، ما رو بخر ببر. آقا غلامش رو صدا میزد، تو روابط همه درسای اخلاقو داد، غلامه نیومد، سه بار صداش زد نیومد. بعد حضرت اومد دید پشت در نشسته صداش میرسه، فرمود تو که میشنیدی صدای منو؟ گفت آره آقا. فرمود چرا نمی اومدی کارت داشتم؟ گفتش که خب آقا نمیترسم ازت. گفتم حالا بعدم میرم. اینجوری رفتار میکرد. امام سجاد سر رو سجده گذاشت، گفت خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو جزو کسانی قرار ندادی مردم ازش حساب ببرن. بعد بلند شد، سرشو بلند کرد، مژده دادی به من، ممنونم ازت، یعنی من اگه واقعا تونسته باشم اینقدر خوش رفتار باشم کسی ازم حساب نبره، خب من در ازای این مژده چی به تو بدم؟ غلام شرمنده شده بود، من تو رو در راه خدا آزاد میکنم. اگه من جای اون غلام بودم میگفتم آقا تو رو خدا آزادم نکن، من دیگه رفتارم رو درست میکنم، بذار تو خونت بمونم. خدایا به حق امام سجاد ما رو ببخش و بیامرز. خدایا به حق امام سجاد علیه السلام ما رو اهل معرفت، اهل تأثیرگذاری بر دیگران، اهل ارتباط گرفتن با دیگران قرار بده. به حق امام سجاد علیه السلام ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. و عجل فی فرج مولانا صاحب از
بیان معنوی نقطه آی آر.